مدیریتی اینها کسب نتیجه لازم میگیرن و حتی در حوزه‌های اجتماعی طرح‌های غلطی و طرح‌های ناشایستی مثل طرح نور، مثل گشت ارشاد که اینها با بدترین روش‌ها، با خشونت‌آمیزترین روش‌ها با زنان سرزمین خودمون برخورد می‌کنیم. آیا این نماد احترام اینه؟ این روش هاست؟ این گونه کار هاست؟ برای واقعیت اینه که ما نیازمند یک بازنگری جدی در عرصه نوع رویکرد خودمون به زنان، هم در عرصه اجتماعی، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه مدیریتی است.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فرهانی، سرکار خانم فلاح از رادیو تهران.
زمانایی که از منم اضافه میمونه رو
ذخیره نمیتونیم بکنیم، اما در واقع اگر زمانی بیشتر استفاده کنیم مجبور هستیم که به نماینده دیگر بدیم. همینطور آقای ثابتی هم به همین شکل. بفرمایید خانم فلاح.
ممنونم. سوال سوم من این هست که چگونه میخواهید نقش نخبه ها و جوان ها رو در تصمیم گیری های کلان کشور تقویت کنین؟ اضافه بکنم که خیلی از جوان هایی که از دانشگاه های خوب کشور فارغ التحصیل میشن احساس میکنن یه حلقه بسته‌ای وجود داره که نمیتونن واردش بشن. اینو چجوری میشه اصلاح کرد؟ برنامه شما چیه؟
خیلی سپاسگزارم. آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلی بفرمایید.
سوال بسیار خوبی از این جهت که زیست فردی آقای جلیلی نشون میده که پاسخ این سوال مشخص میشه. این آقای جلیلی یه آدمی بوده که از پایین ترین سطح شروع کرده و به بالاترین سطح رسیده. چون وقتی که جنگ تموم شده و وارد وزارت خارجه شده یه کارشناس بوده. اینطور نبوده که یه شبه یهو وزیر بشه، یه شبه یهو معاون وزیر بشه. یه کارشناس ساده بوده. بعد آرام آرام شده مدیر کل، بعد شده معاون وزیر، بعد شده دبیر شورای امنیت ملی و بعد هم یک چهره سیاسی که حالا در سطح ریاست جمهوری هم الان اومده، حدود 10 میلیون رأی داشته، اقبال داشته و حالا یا رئیس جمهور میشه یا نمیشه. در همه این سالها هم یعنی می‌خواستم بگم رشدش آسانسوری نبوده تا اینجا. خیلی هستن شما یه دفعه بعد اینکه وزیر میشن میشناسیدش، بعد اینو رزومه نداره طرف. این آدم نزدیک کارشناس شروع کرده تا جاهای مختلف. از اون طرف شما در این 10 12 سال آقای جلیلی با اینکه شاید کسی از ایشون انتظاری هم نداشته، ایشون رئیس سازمان ملی نخبگان هم نبوده بگیم مثلا وظیفه‌ش بره با اینها بشینه حرف بزنه، ولی من به جرأت قاطعانه خدمت شما عرض می‌کنم که بیشترین تعامل رو با نخبگان داشته. یعنی شما وقتی فقط جلسات دولت سایه ایشون که جلسه با اساتید دانشگاه و دانشجوها بوده بخش زیادی شو، ببینید فقط تعداد جلساتش رو ببینید و طیف‌های متکثری که مدام با ایشون جلسه می‌ذاشتن، خود به خود میبینید که آقا خب این آدم به این مسئله عمل کرده. اینطوری نیستش که تازه الان که همه انتخاباتی بیاد بگه خب حالا بریم یه برنامه پیدا کنیم نخبگان رو چطور پیدا کنیم. و تو عرض قبلی هم یه جایی صحبت عرض کردم که طیف‌های زیادی رو من میشناسم خانم فلاح که اینها قبل از اینکه آقای جلیلی رو ببینن یا باهاش صحبت بکنن نسبت بهش سوگیری داشتن، چون شناختشون از آقای جلیلی به اساس رسانه‌ها بوده. همین حرفا که آقای فراهانی نام میان میگن که این اینطوری بوده اونطوری بوده، ولی وقتی باهاش نشون از نزدیک دیدم مثلا این آدم یه آدم دیگری است. این آدم مثلا وقتی باش هم صحبت میشی، هم کلام میشی، زمین تا آسمون با اون چهره ای که رسانه ها میخوان ازش بسازن تفاوت داره. لذا من فکر میکنم مشی ایشون که همیشه اهل تعامل گفتگو با نخبگان بوده و دایره وسیع از نخبگان که همین الان با ایشون ارتباط دارن، از دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، اندیشکده‌های مختلف، دانشگاه تهران، علم و صنعت، خیلی جاهای دیگه، اصلا نشون میده که یک پشتوانه ای در این عرصه نسبت به بقیه کاندیداها داره. و همین هم باعث شده که آقای جلیلی امروز که میخواد رئیس جمهور بشه در اثر تعامل مختلف با نخبگان حرفش این نباشه که من نمیدانم و بلد نیستم. اتفاقا میگه من هم میدانم هم بلدم، چون با کارگروه‌های با کارشناسان مختلف تو طیف‌های متکثر نشستم حرف زدم، نظرات مختلف رو شنیدم، نقاط ضعف و قوت هر کدوم میدونم و امروز به یک فهم تخصصی کارشناسی رسیدم که اگه برای یک موضوعی به شما بگن 6 تا مثلا راه حل تخصصی وجود داره، شما اون رئیس جمهور باید بتونید یکیشو انتخاب بکنیم، بگی این خوبه بقیه بده. چرا؟ به این علت. آقای جلیلی 10 سال این کاراشو رفته انجام داده. اینطور نیست که شب انتخابات یا شب امتحان به اصطلاح تازه بخواد بره تعامل کنه با کارشناسا و نخبه‌ها و اونها رو پیدا بکنه. و من امیدوارم دولت آقای جلیلی که از نقاط قوتش همینه که این کاراشو انجام بده و دولت آزمون و خطا نیست.
خیلی سپاسگزارم جناب ثابتی. آقای فراهانی نماینده ستاد آقای پزشکی بفرمایید.
بله آقای ثابتی عزیز، ببین حمایت از جوانان و نخبگان و بحث خدمت شما، احترام به جوانان و نخبگان صرف به شعار که نیست که، ما توی سری رویکردها و سری مسائل این مطلب می‌بینیم. ببینید اگه ما امروز بحث یکی از مهمترین دلایل شکاف اجتماعی در حوزه نخبگانی و جوانان رو مسئله نوع رویکردی که مسئله فیلترینگ هست میشناسیم، برای اینکه دنیا امروز از ای بیزینس ورور کرده به ام بیزینس رسیده. یعنی در گذشته، در دهه گذشته، مسئله این فراگیری اینترنت در فضای مجازی، در این دسکتاپ ها، در کامپیوترها، امروز رسیده، امروز همه چی رو اومده رو موبایل و همه چی با اینترنت داره انجام میشه. به قول آقای بیل گیتس میگفت هیچ هر کسب و کاری که خودش رو با فضای مجازی تطبیق نده محکوم به نابودیه. خب ما در کشور خودمون چی کار میکنیم؟ ما شدیدترین نوع فیلترینگی که میشه، یعنی کشور ما جز سه تا کشور برتر تو حوزه فیلترینگ فضای مجازیه. چقدر ما کسب و کار جوانا رو نابود کردیم از حوزه فیلترینگ اینستاگرام، از فیسبوک، از خدمت شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و موارد دیگه. خب در توییتر جالبه که بسیاری از مسئولین از اینستاگرام و توییتر و فیسبوک دارن استفاده میکنن با فیلتر شکن، فقط کسب و کارهای فیلتر فروش ها رو محملن رونق دادیم. بنابراین واقعیت اینه که وقتی آقای جلیلی میاد صراحتا از فیلترینگ دفاع میکنه و میاد اشاره میکنه که آقا لازمه قانونیه فلان اینا، خب این نشون میده که چه حد ایشون احترام قائل به فضای نخبگانی و فضای جوانان توی هر سن. یا مسئله دیگه بحث خدمت سبک زندگی جوانان و مسئله نسل زد و به رسمیت شناختن مطالبات اینها که ما میبینیم مشاور اعظم ایشون آقای رسایی به صراحت مکرر اشاره میکنه اصلا نسل زد توطئه استکباره، یعنی چیزی فرمایشات ایشون بوده دیگه. سبک زندگی رو اصلا چی سبک زندگی تو توطئه ابرقدرت است برای اینکه ما به انقلاب ما لطمه بزنن. خب نشون که اساسا مسئله نسل جدید رو نمیشناسه، مسئله نسل زد رو به رسمیت نمیشناسه، مطالبات این نسل رو نمیشناسه. لذا من به نظرم میرسه که تاکید بر احترام به جوانان و نخبگان خودش رو تو این عرصه ها نشون میده. آقای پزشکیان رسما معتقده که فیلترینگ موجود در درجه اول به اقتصاد کشور، در درجه به هویت کشور، مسئله سوم به بس احترام به نخبگان و جوانان داره لطمه میزنه و تمام تلاش خودشون میکنه که فیلترینگ موجود در شبکه‌های اجتماعی، در خدمت شما فضای کسب و کار موجود برطرف بشه. هرچند همه اختیار در اختیارشون نیست، ولی رویکرد دولت بسیار مهمه تو این عرصه. یا مسئله بحث احترام به نسل زد و سبک زندگی جوانان که ایشون به کرات بهش تأکید کرده و بر اساس اون حرکت کرده.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فراهانی و جناب آقای ثابتی. آقای شریف‌زاده از رادیو فرهنگ بفرمایید. سوال آقای بله بعدش جنبندی ان شاء الله خواهیم داشت.
خب پس دیگه برش آقای فراهانی
بفرمایید. بله
سوال قبلیتون. خیلی متشکرم از مهمانان برنامه پاستور 14. یکی از ویژگی‌های ممتاز کشور عزیزمون ایران تنوع فرهنگی است. ما با رنگین کمانی از اقوام ایرانی مواجه هستیم که همه اینها به هنگام به عنوان ید واحده ظهور و بروز پیدا میکنن. سوال من از نمایندگان محترم ستادهای جناب آقای پزشکیان و جناب آقای جلیلین هست که برای تقویت انسجام فرهنگی با توجه به این گوناگونی و تنوع قومیتی و فرهنگی که در کشور داریم در دولت 14 هم چه سیاستگذاری را در نظر دارید؟
خیلی سپاسگزارم از شما آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلین. بفرمایید. نه جمع‌بندی رو انشالله برمیگردم روال قبل فرق نمیکنه. بفرمایید.
در تو بحث قومیت ها منطقا هر قومی بر اساس هیچ پیش‌فرض و خدای نکرده محدودیت خاصی باید آزادی عمل داشته باشه و کشور ما هم کشور یک قوم و دو قوم نیست، کشور متکثری هستیم که اتفاقا این برای ما تهدید نیست، فرصته. هر کدوم از این قومیت ها فارس، ترک، بلوچ، ترکمن، عرب، کرد، همه اینها یک سری فرصت هایی دارن که حالا متأسفانه وقتی میخوام سریع صحبت کنم نگاه جلی من درباره توضیح بدم. اما هم خدمت شما عرض بکنم که اگر که ما جوان مردانه رفتار بکنیم، مسئله قومیت ها رو به یک مسئله انتخاباتی تقلیل ندیم و قومیت ها رو فقط در حد یک رأی و یک در واقع آوردگاه سیاسی بهشون اهمیت ندیم، به نظر من اتفاقا یک فرصت بزرگ هست هر قوم برای این که بتونیم ضمن اون تکثری که داریم وحدت ملیمون رو هم شکل بدیم و در واقع کشور رو جلو ببریم. اما نکات رو آقای فراهانی به غلط منتصب کردم. آقای جلی من توضیح بدم. اولا که ایشون میگن دفاع صریح از فیلترینگ. آقای جلی چند سال پیش از مطلب منتشر کرد، گفت به نظر بنده توییتر نباید فیلتر باشه، توجیهی نداره. پس یه منطق این حرف رو زد، نه که به خاطر انتخابات هم میگفت. آقا مثلا یه سری شبکه‌ها آزاده، یه سری فیلتره، وقتی شما مقایسه می‌کنین اینها رو با هم دیگه خیلی تفاوتی بین هم نداره. حالا ایشون چنان میگه مثلا دفاع صریح و اینا، من بدونم بر اساس کدوم جمله، بر اساس کدوم روی کرد مستند صحبت کنم. تو حوزه برجام سیاست واج که حرفتون مستند نبود، اینم احتمالاً مثل همون ها هستش. مثلا میگم فلانی مشاور آقای جلیلون برادری که شما اسپوری عطا آدم محترمیه، حتما در واقع چهره سیاسی هستش که حق داره اظهار نظر بکنه، ولی مشاور فلانی نیستش، هر کسی ممکنه هواداری داشته باشه هواداری نداشته باشه، ولی شما جالبه روحانی که با اون آقا عکس مشترک گرفته، نمیدونم صراحتا حمایت کرده رو، هی میگید به ما نچسبونید، بعد یه نفری که حالا یه کارشناسه یا یه نماینده است یه نظریه به زور میخوایم بچسبونیم به افراد مختلف، این غلطه. و اینم جالبه آقای پزشکیان 10 سال پیش، من اینجا خوبیا بدش رو نمیخوام بگم، رفتارهای دوگانه پزشکیان رو میخوام بگم، با آقای علی مطهری امضا جمع کردن، وزیر کشور آقای احمدی رو خواستن تو مجلس که چرا گشت ارشاد کم داره عمل میکنه، بعد الان دم انتخابات شدن جان لاک، شدن منادی آزادی خواهی در تاریخ بشر. خب بالاخره موضع شما چیه؟ گشت ارشاد ما باید بیشتر عمل میکرد یا گشت ارشاد کلا بعد دم انتخابات یاد زنان و فیلترینگ و اینا؟ چقدر مبتذل متاسفانه این رفتارها و در واقع به نظر من متاسفانه توهین به مردم هستش. و مسئله آخرم که خدمت شما بگم، چنان میگید ما فیلتر رو اینطور میکنیم اونطور میکنیم، میشه بفهمید تلگرام در چه دوره فیلتر شده؟ فرانی در دوره جلیلی بود یا در دوره بود که روحانی رئیس جمهور بود وزیر ارتباطات آقای آذربایجانی بود؟ اگه میخواین بگید دست ما نبود ما اختیار نداشتیم، خب از کجا ما دوره فردا بشید رئیس جمهور مردم فریب بدید با این حرفا رئیس جمهور شید، بازم بگید دست ما نبود و نذاشتن؟ اینا رو لطفا توضیح بدید.
متشکرم جناب ثابتی. آقای فرهانی نماینده ستاد آقای پزشکیان.
بله، حالا پاسخ سوال برادر عزیزم آقای شریف زاده اصلا ندادن، خیلی کم اشاره کردن به مسئله قومیت ها. بسیار مسئله مهمیه در کشور، همونجوری که فرمودن ما با رنگین کمانی از قومیت های مختلف روبرو هستیم که اگر اینا رو به رسمیت بشناسیم یک چهره زیبا و یک مسیر زیبا برای کشور ما ایجاد میشه، یک فضای جذب توریسم و انسجام ملی ایجاد میشه برای کشور ما و همه لذت هم در داخل کشور لذت می‌برن و هم یک فضای بیرونی بسیار قابل دفاع و عزت آفرین برای کشور هست. و اگر ما فرصت‌های موجود نادیده بگیریم و بلکه تبدیل به چالش و تبدیل به تهدید بشه این فرصت‌ها، عملاً ما بهره چندانی نخواهیم بود. واقعیت اینه که ما تو این عرصه مشکلات جدی داریم. اعتقاد آقای دکتر پزشکیان بارها این بوده که یکی از مهمترین مشکلات کشور استانهای مرزی ما که عمدتاً از قومیت‌های مختلف هستن که توسعه یافته نیستن، یعنی استانهای شمالی ما، استانهای غربی ما، شرقی ما، جنوبی ما، وقتی خودشونو با کشورهای همسایه مقایسه میکنن احساس میکنن که عقب افتادن، توسعه نیافته هستن، در مشکلات اولیه خودشون موندن. لذا وقتی شما هر چقدر شما به حوزه فرهنگی تبلیغ بکنید، هر چقدر شعار بدید، اما در حوزه عمل، من خودم، مادر من کرده، من بعضا سفر میکنم به کردستان در شهر بیجار، میبینم که آقا این شهر زیبا در طول 30 سال هیچ توسعه‌ای پیدا نکرده، هیچ اتفاقی توش نیفتاده و اکثر استانهای مرزی ما وضعیتش چنین است. لذا تاکید اصلی آقای دکتر پزشکیان اینه که استانهای مرزی ما مسئله اصلیشون توسعه نیافتگیه و این توسعه نیافتگی اگر جبران نشه به مشکلات امنیت ملی ما حادث خواهد شد. مسئله دیگه به لحاظ فرهنگیه، یعنی بالاخره ما باید به رسمیت بشناسیم این قومیت داره. سوال اصلی آقای پزشکیان اینه که چرا تدریس زبان مادری در مدارس برای قومیت ها جلوش گرفته شده؟ به چه دلیل؟ چرا نبایستی یک خدمت کرد در مدرسه زبان کردی خودش رو بتونه پرکت؟ حتما باید زبان فارسی زبان غالب باشه و تدریس، ولی اینکه ما ممنوع بکنیم زبان ترکی رو در مدارس ترکی، ممنوع بکنیم زبان کردی رو در مدارس، اینا واسه قابل دفاع نیست. لذا باید به رسمیت بشناسیم و اینو انجام بدیم. مسئله سوم بحث مشارکته. ما یک بار ندیدیم از آقای خدمت شما جلیلی که این محدودیت هایی که در عرصه مشارکت سیاسی چه به لحاظ ملی در انتخابات های مختلف با رد صلاحیت ها، با عدم حضور نخبگان در عرصه انتخابات، یک بار ندیدیم ایشون اعتراض بکنه. بالاخره ایشون فعال مایشات تو این 30 سال گذشته بوده یا نبوده؟ خودشون با دو بار کاندیدای مجلس شدن که هر دو بار هم البته خب رأی نیاوردن، در بالاترین سطوح کشور در شورای امنیت ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشتن. یک جمله از ایشون ما نداریم که ایشون دفاع کرده باشه از مشارکت سیاسی مردم، از حق آزادی مردم، از حضور مردم در عرصه انتخابات، من جمله در استانهای مرزی.
بزرگوار. ممنونم از جناب آقای فراهانی و سپاسگزارم از هر چهار همکار ارجمندم از رادیوهای محترم جوان ایران، تهران و فرهنگ که طرح پرسش داشتن، و یک بار دیگه تشکر میکنم از مخاطبان ارجمند این چهار رادیو و عزیزانی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شکل تصویری با ما همراه هستند. دو زمان 3 دقیقه‌ای برای جمع‌بندی به عزیزان اختصاص پیدا کرده که احیانا اگر نقد و نظری در فرمایشات همدیگه دارید یا اگر توضیح تکمیلی باقی مونده در این دو زمان 3 دقیقه‌ای ان شاءالله ارائه بفرمایید. آقای فرهانی شما آغاز بفرمایید، آقای ثابتی هم بعد پاسخ بدن. بفرمایید.
بله، دال مرکزی اندیشه آقای دکتر پزشکیان تاکید همزمان بر توسعه و عدالت است. توسعه به مثابه چرخی برای پیشرفت کشور در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی، در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاست خارجی و عدالت به منزله رفع نابرابری ها و رفع فقر و توزیع برابر امکانات بین آحاد مردم. مسئله اصلی اینه که واقعیت اینه که ما امروز که با هم صحبت میکنیم 60% جامعه ما امروز با صندوق های رای قهر کردن. اولین مسئله اینه که ما باید تحلیل بکنیم که چرا این اتفاق افتاده. لذا من به عنوان جنبندی اولین درخواست من از صدا و سیما اینه که اولا این گونه مناظرات محدود به انتخابات نباشه. من بعد از سالها اولین باری که من خدمت شما رسیدم، شاید 4 سال دیگه باید دوباره خدمتون برسیم. لذا این گونه مناظرات و دیدگاه ها نه فقط بین دیدگاه های درون نظام، بلکه با حضور طیف هایی که محذوف شدن نیومدن، حضور پیدا نکردن به هر دلیل، اینا برگزار بشه، حرف اینها شنیده بشه، به اینها احترام گذاشته بشه و تلاش بشه. و سوال من ندیدم از فرمایشات دوستان و سوالاتی که مطرح شد که یک سوال بشه چه اساسا اندیشه کاندیدای شما برای اینکه این افرادی که وارد انتخابات نشدن، حضور پیدا نکردن، به هر دلیلی رأی ندادن، این 60% چگونه میتوان این مشارکت رو جلب کرد، چگونه میشود این مطالبات رو احسا کرد و در نهایت با تلاش در جهت انسجام بیشتر سعی کرد یک کشوری رو ایجاد کرد که امید با باشه که مشابه انتخابات دوم خرداد 76 و حماسه هایی که مردم در انتخابات های مختلف بودن، بیش از 80% مردم بتونن در سرنوشت خودشون حضور پیدا بکنن و رأی بدن. لذا از همینجا من دعوت میکنم از آحاد مردم، به خصوص جوانان، زنان و متخصصین و نخبگان عزیز ما، اگر به سرنوشت آینده کشور خودتون
آقای فرهانی لطفا رو به میکروفون زحمت کشید صحبت کنید.
بله، اگر به سرنوشت آینده کشور خودتون براتون اهمیت داره، قطعا تفاوت میکنه که چه کسی رئیس جمهور بشه. رئیس جمهور ما امکانات بسیار زیادی رو در اختیار داره، هم در عرصه ساختن کشور و هم در عرصه عدم تخریب کشور. قطعا یک رئیس جمهور نامتوازن، یک رئیس جمهور ناآشنا، یک رئیس جمهوری که سابقهش نشون میده که در عرصه سیاست خارجی عملا باعث ایجاد تنش و ایجاد تحریم شده، میتواند کشور رو به پرتگاه جنگ حتی بکشونه، این در عرصه تخریب. و یک رئیس جمهوری که اعتقاد به سازندگی کشور با حضور متخصصان داره و در هر حوزه‌ای بالاترین سطوح افراد و شاگرد اول‌ها رو در هر حوزه کلاسی ازش استفاده می‌کنه، قطعاً می‌تونه در یک مسیری و یک روندی کشور رو به سرمنزل توسعه انشاءالله برسونه.
خیلی سپاسگزارم آقای فرهانی. جناب آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلی،
دقیقه آخر دیگه.
نه خیر، 2-3 دقیقه دیگه دوستان دارن.
بسیار. آقای فرهانی فرمودن که مشارکت و اینها، خب برید کانال آقای جلیل ببینید، حرفاشو ببینید. ببینید آقای فرهانی، من فکر می‌کردم که شما جلیل رو می‌شناسید ولی تعمدن می‌خواد چهره دیگه ازش ارائه بکنید. الان نکته‌ای که گفتید، من نظر نسبت به شما مثبت شد از اون جهت که مثلا خود شما ایشون رو نمی‌شناسید و تحت تاثیر رسانه‌ها این حرف رو زدن. چون آقای جلیلی حتی با مشارکت بیت همین بیانیه اخیر ایشون رو بخونید. و تا قبل دیروز هم من با ایشون صحبت می‌کردم، دیدم با اینکه خب الاخر ایشون اومده بالا دیگه، یعنی کسی که مثلا در بین 6 نامزد راه پیدا می‌کنه مرحله بعدی، طبیعتاً باید خیلی خوشحال باشه. ایشون دیدم یه ناراحتی انگار داره، گفتم چیه ماجرا؟ گفتش من از مشارکت خیلی ناراحتم و معتقدم این 60% که نمیدن رأی بدن، اینا که دشمن مملکت نیستن، که مردم عادی هستن که به هر علت نمیدن پای صندوق و ما نتونستیم اون حقیقتی که باید رو به اینها منتقل بکنیم. بعد این جمله رو ایشون گفت، واقعا اگه من یه روز رئیسشون بشم، همه تلاشم می‌کنم مشارکت در انتخابات بعدی بشه 70% 80%. این نگاه آقای جلیل به مشارکت است، من صادقانه دارم میگم، نقل قول دیروز ایشونه، ما باید یه کاری بکنیم 70-80% مشارکت بشه دور بعدی، برخلاف یه جریان سیاسی که حالا شاید خیلی اشتباه جلیل رو با اونها ببینن که فکر می‌کنن که اینها در واقع کاسبان مشارکت پایینن. آقای جلیل واقعا اعتقادش این نیست، میگه آقا مردم باید حضور حداکثری داشته باشن، حالا ما انتخاب شدیم شدیم نشدیم، ما باید یه کاری بکنیم که مردم اقبال بکنن، صادقانه هم حرف بزنیم. اما مسئله بعدی این هستش که من اون جنبنی یا بخوام در 3 دقیقه اول که یه دقیقه نیمش باقی مونده خدمت شما عرض بکنم، ببینید مردم عزیز، ما کارنامه جریان‌های مختلف رو در این سال‌ها دیدیم. آقای جلیل کارنامه‌ای داره، رقبا ایشون یه کارنامه‌ای دارن. من البته آقای پزشکیان رو مجددا از من منصفانه می‌خوام بگم، شخصا احترام براش قائلم، و هیچ حس بدی به شخص آقای پزشکیان هم ندارم. حالا بینی و بین الله میگم ایشون رو آدم نه بدی
خودش میدونم. خوبه اطرافیاش بدن.
نه حس بدی دارم. اطرافیاش هم این آقای فرانی خدا وکیلی من بحث شخصی با اینها ندارم، ولی خب منی که رو مسئله برجام کار کردم، زندگیمو گذاشتم، میدونم چه چاهی برای کشور حرف شده. اصلا میترسم کسی بگه من میخوام اون مسئله تکرار بکنم، چون نتیجهش میشم یه امیدواری کاذب به مردم بدیم، مردم سر کار برن، بعد 10 سال دوباره بگن که آقا یکی دیگه زدیش. بابا این مسیر غلطه، این اصلا مبتذل این مسیر. من اون یک فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی خدمت شما عرض میکنم، در تاریخ بشر از زمان حضرت آدم تا امروز یک نمونه وجود نداره آمریکا تحریم هاشو با مذاکره علیه کشور به صورت جامع لغو کرده باشه. آخه دنبال چی دارید میگردید؟ چرا آدرس غلط به مردم میدید؟ آخه بعد با ظریف میخواد به تحریم برداری که خوشرفت تحریم شد آخرش 1500 تا تحریم کرد مجموع تحریم ها رو. من میگم صادقانه با مردم حرف بزنیم. حالا جنبندی من همینه که مردم اگر که واقعا آگاهانه بر اساس کارنامه مجموع افرادی که دور دوتا کاندیدا جمع شدن تصمیم بگیرن، من فکر میکنم که طبیعتا انتخاب شما یه پزشکیان نخواهد بود، چون که داریم میبینیم نتیجه اون 8 سال طلایی رو الان داریم میبینیم تو ناترازی نفت، تو ناترازی بنزین، تو ناترازی برق و مسائل از این است.
جناب آقای فرهانی 3 دقیقه پایانی شما بفرمایید.
بله خیلی ممنون از فرصتی که صدا و سیمای عزیز فراهم کرد برای دیدگاه‌های مختلف برای طرحش. من امیدوارم که رویایی که ما داریم کشور یک کشور قوی، یک کشور توسعه یافته، یک کشور الهام بخش برای همه کشورهای دنیا، یک کشوری که با حفظ احترام متقابل در داخل کشور ابتداعا همه افراد و همه اندیشا به همدیگه احترام بذارن، به همدیگه انگ نزنن، با صداقت و با احترام متقابل با همدیگه برخورد بکنن. ما این احترام بیرونی اتفاق نمیفته. اگر معتقدیم تعامل و توسعه، و هیچ کشوری به توسعه نرسیده مگر اینکه تعامل مثبتی با کشورهای دنیا برقرار کرده، و هیچ کشوری که از سر جنگ، از سر خدمت شما عرض کنم برخوردهای تخاصم‌آمیز با دنیا برخورد کرده به توسعه نرسیده، اگر به این اعتقاد داریم، این احترام به همه کشورها متقابل احترام دیدن اتفاق نمیفته مگر اینکه در داخل به هم احترام بذاریم، با حفظ اندیشه های موجود در داخل نظام و بیرون از نظام. حتی یعنی ما واقعا باید تلاش بکنیم که دایره موجود در نظام رو گسترش بدیم، اندیشه های دیگری که در کشور ما دارن زندگی میکنن و امروز امکان حضور در عرصه های مدیریتی ندارن. اهل تسنن ما چرا نباید بتونن پست های مدیریتی بگیرن؟ چرا نتونن استاندار بشن؟ چرا نتونن وزیر بشن؟ چرا نتونن در هیئت رئیسه مجلس حضور داشته باشن؟ ایرانیان خارج از کشور ما که ما نزدیک 10 میلیون ایرانی امروز در خارج از کشور داریم، چرا این از پتانسیل و ظرفیت این ایرانیان نباید استفاده بشه؟ ما کشور ایران امروز بیشترین تعداد متخصص رو در خارج از مرزهای خودش داره، هیچ کشوری این تعداد متخصص رو بیرون نداره. هنر یک رئیس جمهور و هنر یک مدیر اینه که بتونه از همه ظرفیت‌ها، به خصوص ظرفیت ایرانیان خارج از کشور که توسعه یافته‌ترین و متخصص‌ترین و تسلط اونها به تکنولوژی روز زبان زده همه کشورهای دنیاست، به نحوی استفاده بکنن که فایده اونها برای توسعه و ساختن ایران اتفاق بیفته. اگر ما معتقدیم که ایران بایستی به دست ایرانی ساخته شود، این ساخته شدن ایران و این امید ما به ایران آینده و اتفاق نمیفته که همه ظرفیت‌های موجود در ایران رو به رسمیت بشناسیم، فارغ از قومیت، فارغ از ملیت، فارغ از اعتقاد، فارغ از اندیشه، احترام بذاریم به تخصص و احترام بگذاریم به اون ظرفیتی که اون فرد یا اون اندیشه میتواند برای توسعه کشور فراهم بکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فرهانی. آقای ثابتی نماینده ستاد آجلی 3 دقیقه پایانی فرمایشات.
مردم از ایران امروز کسانی میگن ما میخوایم رفع تحریم انجام بدیم که 8 سال وقت داشتن، 800 تحریم رو کردن، 1500 تحریم. سوال اول اینه که در اون 8 سال اگر بلد بودید چرا نتوانستید و الان چه تفاوتی کردید؟ آقای ظریف همان ظریفه، روی کردتون هم همونه، همه حرفاتون هم تکراریه. چه کاری میخواستید انجام بدید که اون موقع نتونستید، الان یه دفعه فکر میکنید میتونید؟ یک، کسانی میگن فیلتر رو ما میریم اینطور میکنیم اونطور میکنیم، که در دوره خودشون تلگرام فیلتر شد. اگر شما قدرت نداشتید پس الان رو وعده بدید، ممکنه بعدا تو قدرت باشید ولی بگید نذاشتن ما کار کنیم. اگر غیر از این صادقانه به مردم حرف بزنید، وعده ندید. کسانی میگن ما زنان رو اینطوری میکنیم اونطوری میکنیم، نمیدونم همه آزادی ها رو میاریم، که همین آقای پزشکیان در دولت، در مجلسی که بود امضا کرد، وزیر کشور احمدی رو خواست که چرا گشت ارشاد کم کاره، ببین مثلا چه قضاوت هم نمی کنم خوب یا بد، اصلا ممکنه که گشت ارشاد خوبه یکی بگه بده، من میگم پزشکی مستندش نامه که منتشر شده. مردم عزیز برید سرچ بکنید، برید در گوگل سرچ بکنید پزشکیان گشت ارشاد مطهری، با هم یه دو نفری امضا کردن، اصلا هست مستندش. سوال خوبی کرد که بقیه برام اتفاقا بخونن ببینن که آقای پزشکیان در این قضیه یک رو عمل کرد یا متاسفانه در انتخاب نظرشون عوض شده. این سابقه و کارنامه ازانی که امروز میخوان با این چیزا رای بیارن و هیچ حرفی هم ندارن جز ترساندن رقیب. من نمای آذری جهرومی توهین کرده به میلیون ها نفر ایرانی، برگشته گفته که ما نمیذاریم طالبان بیاد حاکم بشه به کشور. این چه ادبیاته، این چه لومپنبازیه که به جای اینکه بیایم حرفای خودمون رو یه طرفه بزنیم تبیین بکنیم، همش لولو حراسی کنیم. من یه سری از این خود اصلاح طلبان یه صداشون درنده، بابا این حرفای طالبان و کره شمالی برای سال 84 بود جوابم نداد. مردم دیدن دیگه، دیدن آقا آقای رئیسی هم میگفتین دیوار میکشه این کارو میکنه، بنده خدا کجا دیوار کشه، داشت خدمت میکرد. حالا شما میتونید به لحاظ تخصصی بهش ایراد بگیری بگی مثلا این کارو تو دولتش میکرد بهتر بود یا نه، ولی اون تصاویری که اومدید سال 96 ساختید که نمیدونم اینا بیان اعدام میکنن، اینا بیان نمیدونم دیوار میکشن، اینها متاسفانه جوانمردی سیاسی نیست آقای فرانی. و مسئله آخر این که دروغ گفتید آقای فرانی، دروغ گفتید. من وظیفه دارم تاکید کنم اهل سنت نمیتونن تو رئیس مجلس بیان. ما هم یه ماه پیش انتخابات داشتیم، خب خودشون کاندید نشدن، چه منع قانونی داره؟ اهل سنت نمیتونن پست سیاسی بگیرن، آقای روحانی میذاشت. خب شما نذاشتید، میرید دم انتخابات با اینها فریب میدید، میگید به ما رأی بده اون کارو بکنید بد نمیکنید، اهل سنت چه گناهی کردن؟ ولی در همین دولت، در دولت قبل هم سفیر ایران در برونه یه خانم اهل سنت بود، هیچ معنی قانونی نداره. ولی متاسفانه شده کاسبه انتخاباتی. و نکته آخر این که رأی وای جلیلی رأی بین بد و بدتر نیست، رأی وای جلیلی انتخاب از روی اضطرار نیست. ما نمیگیم مجبوریم به جلیلی رأی بدیم، آدم بدیه ولی چاره ای نداریم، نه، ما با شناخت کامل با آگاهی کامل آقای جلیلی رو بهترین گزینه میدونیم، با افتخارم بهشون رأی میدیم و بسیارم امیدواریم به عمل کرده ایشون و مطمئنیم که هم خودمون و هم انشالله نسل بعد با آقای جلیلی افتخار میکنه، چون ایشون کشور رو میتونه با منطق و عقلانیت بسازه.
متشکرم. اجازه بدید ببینم اگر زمان داشته باشیم دو تا یک دقیقه میتونیم، چون حالا فرمودید،
چون فرمودن دروغ میگید که نمیتونن، من فقط یه
من قانونشو بگید من
عرض کنم ببینید یک دقیقتون پاسخ بدید.
در طول 13 14 دور گذشته که مجلس داشته، هیچ وقتی هیچ از عزیزان اهل سنت هیچ کدوم در هیئت رئیسه مجلس نبودن به خاطر سقف شیشه‌ای که تو این زمینه وجود داشته. من یه خاطری از مجلس ششم عرض بکنم. در مجلس ششم اکثریت مجلس تصمیم گرفتن که آقای جلیلی زاده که نماینده سنندج بودن و اهل تسنن بودن بیان عضو هیئت رئیسه مجلس بشن. فشارهای متعدد بیرونی از مجلس، از فشارهای سیاسی شما بگیرید تا فشارهای مذهبی و دیگر، تهدید کردن که آقا اساسا یعنی همچین تصمیم گرفته بشه خاک مجلس رو به توبره میکشن. یعنی عملا یعنی شاید به لحاظ قانونی بله ما هیچ آیین نامه مشخصی در خیلی وقتا نداریم که آقا مثلا اهل تسنن نمیتونه استاندار بشه یا نمیتونه مثلا، ولی عملا فشارهای بیرونی و غیر رسمی به حدی است که ما عملا وضعیت فعلی رو ما در کشورمون داریم میبینیم.
سپاسگزارم. اجازه بفرمایید که شما رندسه بفرمایید آقای ثابت.
بله نکته خوبی گفتید آقای فرانی، شما حتی اسم اون نماینده رو هم اشتباه گفتید. حالا بقیه رو باید شما جلیلزاده نیست آقای جلالزاده است، بله که عضو حزب مشارکت بود. آقای جلالی زاده، شما گفتین جلیل زاده، میخوام بگم که شما حتی اسم اون بنده خدا که همکارتون بودم اشتباه دارید میگید، چون اصل روایت
جلالی زاده، شما باز میگید جلیل زاده. من تعجب
بفرمایید
حالا یه مخاطبان شنیدن قضاوت میکنن. آقای فرانی من حداقل الان در مجلس هستم دیگه، بینی و بین الله صادقانه عرض میکنم.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، با توجه به نزدیک شدن به ساعت 17 و پخش اخبار، دعوت میکنم اگر مایل هستید ادامه مناظره رو بشنوید، از برنامه کاربردی ایران صدا میتونید مناظره رو دنبال کنید.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید. تکلیف دو تیم صعود کننده دیگه